بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه کنکاش در خدمتون هستیم و بحث و گفتگویی تازه در ادامه مباحثی که آقای دکتر عباسی استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل استراتژیک در این برنامه مطرح میکنم. آقای دکتر خیلی متشکر از اینکه در برنامه حضور دارید. ما تماس‌های زیاد داریم از طرف بینندگان، همچنان علاقمندی خودشون رو به ادامه بحث در حقیقت دکترین های مختلف استراتژیک در قبال امریکا، غرب و مناطق دیگری که تا حال مطرح کردید اعلام میکنن. من همینجا جا داره تشکر کنم از همه دوستان بینندگان عزیزی که تماس گرفتن، در تماس های هفته گذشته و دو هفته گذشته ابراز محبت داشتن نسبت به آقای دکتر عباسی. وظیفه من هست که تشکر کنم. و اما اگر به خاطر داشته باشین، بحثی رو در مورد دکترین هژمونی یا دکترین توسعه طلبی آمریکا در جهان آغاز کردیم تا یه چند جلسه که به دلیل شروع بحث مربوط به سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران و مباحثی که در ارتباط با ترکیه داشتیم بحث ناتمام موند. طبق آخرین خبرهای رسیده از فردا اتحاد آفریقایی شکل خواهد گرفت و به عبارت دیگه بعد از اتحاد اروپایی که به عنوان یک قدرت اقتصادی و شاید در آینده نه چندان دور به عنوان یک قدرت سیاسی در صحنه بین المللی حضور خواهد یافت، قدرت جدیدی به نام اتحادیه آفریقایی هم در دوربان شکل خواهد گرفت. همه این تحولات و تحولاتی که در آسیا در حال تکوین است نشون میده که سیاست توسعه طلبی و نظام تک قطبی مورد ادعای آمریکا به چالش کشیده شده است. از آقای دکتر عباسی باید سوال بکنیم و بخوایم که در این زمینه به ما توضیح بدن. خب بحث استیلا طلبی یا توسعه طلبی و یا هژمونی آمریکا رو ما آغاز کردیم و شما مراحل مختلف اون رو بحث کردید و گفتید که از لحاظ تئوریک این گونه تفکری بر سیاستمداران و مغزهای متفکر در واشنگتن حاکم است. اما سوالی که میمونه این است که حالا بعد از اون که شما یه مقدمه رو دوباره مرور خواهی کرد که سیاست‌های توسعه طلبانه آمریکا چگونه در مناطق مختلف جهان به اجرا در میاد.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان محترم برنامه. یک تعطیلات آخر هفته خیلی خوبی رو برای این عزیزان آرزو می‌کنم. هژمونی، استیلا طلبی، تفوق جویی، برتری جویی عمدتاً در واقع در پهنه سیاست بین الملل به معنای این هست که ما بر دیگری سیطره بجوییم و اون رو به اسارت خودمون بگیریم، ارادمون رو هم طبیعتاً بهش تحمیل کنیم. این در واقع اسارت گرفتن دیگری یک روندی رو در 150 سال گذشته طی کرده. پس از اینکه به هر جهت اروپایی ها از اروپا ریختن توی اقیانوس ها و هر کدومشون یک قاره ای رو به عنوان مستعمره خودشون قطعه قطعه کردن، جهان رو همچون کیکی بین خودشون تقسیم کردن، بخش های کشف نشده ای مثل استرالیا، نیوزیلند، مثل مجموعه جزایر سولومون و همچنین میکرونزی و پولونزی رو گرفتن، قاره آمریکا رو کشف کردن، پیش قراولانی مثل واسکو دوگاما، مثل کریستوف کولوم و چهره های عمده‌ای مثل کریستوف کولوم که تونستن بیان اینجا رو در اختیار بگیرن، ما به طور عمده این نکته رو داریم میبینیم که از اون زمان به این سو سه مرحله عمده در هژمونی و در واقع اون سیطره طلبی و استیلا طلبی غرب بر جهان گذشته. امروز آمریکا به عنوان سردمدار این حوزه تمدنی آخرین مراحل و آخرین ورژن ها و آخرین نمونه های این استیلا طلبی رو داره محقق
میکنه. حالا بعد میسی مرور داشته باشیم بر بله. نمونه هایی که گفتید قبلا بوده
بله.
در 150 سال گذشته که ظاهرا هم سه مرحله است
بله.
و هم سه شکل
بله.
از استیلا طلبی.
نکته که خیلی مهمه، ما اولین نوع هژمونی رو با امپراتوری بریتانیا داریم که گفته میشد در واقع آفتاب در پهنه امپراتوری انگلیس و بریتانیا به هیچ وجه غروب نخواهد کرد. فرانسه، بلژیک، ایتالیا، هلند، حتی پرتغال، اینها کشورهایی بودند که در این زمینه برای خودشون مستعمراتی داشتند. حتی کشوری مثل اندونزی رو می‌بینیم که هلند میاد در سیطره خودش داره، کنگو برازاویل رو بلژیک در سیطره خودش داره، انگلیس و اسپانیا و فرانسه به سمت قاره آمریکا هجوم میارن و اونجا رو در اختیار میگیرن، جنگ‌های متعددی صورت میگیره و این شکلی که امروز از جهان به عنوان کشورهای مختلف در چارچوب مرزهای ملی می‌بینیم، طی این پروسه شکل گرفت.
یعنی شما منظورتون همون دوره‌ای است که به دوره استعمار
کهن
معروف شدیم.
در عصر استعمار کهن میگفتن که ما این مناطق رو کشف می‌کنیم و بعضی از مناطق رو ابداع می‌کنیم. این دو قید رو داشتن. این عصر بخش عمده‌اش به عصر کلونیالیسم نامیده میشه. در مقطع کلونیالیسم استعمار سنتی شکل عمل کردش به این صورت بود که برای به اسارت گرفتن دیگری، برای توافق بر دیگری لازم بود بیاد اون رو به اسارت بگیره. اسارتش اسارت فیزیکی بود. می آمدن یک کشوری رو اشغال می کردن، در اونجا حضور داشتن. برای نمونه اگر بخوایم مثال بزنیم، کشور هند در واقع به این شکل به استعمار انگلیس در آمده بود. بخش قابل توجهی از آفریقا به این شکل به استعمار انگلیس در اومده بود.
کاپیتان کوک با 200 سرباز بله. استرالیا رو به تصرف
و حتی مثلا پرتغال میاد توی همین تنگه هرمز خود ما، اون جزیره در واقع هرمز رو میگیره و اون آلبوکرک و دیگران اینجا مستقر میشن. این حضور و به این شکل مستقر شدن و در سیطره خودش درآوردن نوعی از استعمار رو رقم میزد که همه چیز از عوامل اصلی کارگزار از خودشون بود. این بعدن هزینش خیلی زیاد شد و ماندن در این کشورها براشون تبعات داشت و به دلیل اینکه لقمه‌های درشت‌تر از دهان خودشون بود. انگلیسی به اون کشور بریتانیا شامل به قول معروف اسکاتلند و ولز و انگلند به طور عمده در مجموع با یک مساحت کوچک و جمعیت محدودی می‌بینیم که یک پهنه گستره از کشورها رو در اختیار گرفته بود و مستعمره کرده بود. هلند به همین نسبت نتونستن نگه دارن. گام اول این بود. به مرحله ناکارآمدی که رسید اسارت فیزیکی سرزمین‌های غیر، که این مؤلفش این بود که با گزاره نظامی در واقع این هژمونی مستقر و مستولی می‌شد. به مرحله رسید که گام دوم استعمار شکل گرفت. این بهش گفتن استعمار نوین. به جای اینکه حضور داشته باشن از دولت‌های دست نشانده استفاده کردن.
یعنی داغ و درفش بود ولی بله. به جای عوامل اصلی، عوامل محلی و
بله.
عوامل بومی
و محلی رو. این سیطره دیگه سیطره نظامی نبود. اونجا اسارت گرفتن اسارت نظامی بود، یعنی با در واقع یک برتری طلبی نظامی حضور فیزیکی داشتن. اینجا حضور فیزیکی تبدیل شد به یک حضور سیاسی و اداره از راه دور، که در واقع این هژمونی سیاسی بود.
عامل اقتصاد هم درش خیلی موثر
بود. به تبع اون کارکرد در واقع سیاسی، کارکرد اقتصادی اون قضیه هم مشخص بود. طبیعتاً بخش عمده از منابع از اینجا میرفت و بخش عمده از مغزها افراد از اینجا میرفتن تحصیل میکردن برمیگشتن دست نشاندگان اون سیکل و کارکرد استعماری میشدن. در استعمار نوین کارگزاران تربیت شده خود اون تفکر غرب بودن ولی عناصر بومی محسوب میشدن. این مرحله میتونیم ازش به شکل کارکردی امروز مثل همین آنچه که در کشور پاکستان میبینیم اشاره کنیم. الان پاکستان اشغال 100% نیست. بخش قابل توجه از کارگزارانش رو آمریکایی ها شکل میدن، از سیستم امنیت داخلیش گرفته تا ارتشش و تا عرصه اقتصادش. اما نوع حکومتی که اونجا هست، این حکومت منویات و آرزوها و خواسته های دولت آمریکا رو پیاده میکنه. در ترکیه هم به همین نسبت، در بسیاری از کشورهای عربی هم به همین نسبت، و در پهنه دنیا بخش قابل توجهی از کشورها در واقع عواملی هستن که اون هژمونی سیاسی مورد نظر ایالات متحده رو در پهنه استیلا طلبی جهانی این کشور محقق میکنن، که این امروز در واقع همچنان نوعی از استعمار نوین که صورت رسمی و دموکراتیک به خودش گرفته. ملت ها رأی میدن، بعضی از افراد الینه شده رو برای خودشون انتخاب میکنن و اینها بر اونها حکومت میکنن با گزاره ها و خواست ها و قواعد و ختمش ها و گیت وی ها و دکترین های چه کسی؟ دکترین های آمریکایی.
و در حقیقت در عصر جدید شاید ساختارها و تفکر و اندیشه و فرهنگ است.
بله.
که جای خودش رو به ابزار نظامی یا ابزار اقتصادی دوره استعمار کهن و نوع استعماری.
دقیقاً یعنی شما عنایت بفرمایید اون مقطع اسارت نظامی بود، یعنی سیطره بود که به اسارت میگرفت کل خاک اون کشور و ملتش رو.
بله.
بعدن تبدیل شد به اسارت سیاسی، هژمونی سیاسی آمد و اینها رو به اسارت گرفت از طریق دولت دست نشانده. در گام سوم در مدل هژمونی نوین ایالات متحده و غرب از راه فرهنگی وارد میشه.
بله.
اینجا دیگه در واقع اسارتی که گرفته میشه اسارت خاک اون کشور یا اشغال در واقع موضع سیاسی اون کشور نیست، بلکه این بار تک تک آحاد اون جامعه به اسارت گرفته میشن از طریق باورهاشون.
بله.
یعنی با یه کارکرد فرهنگی باورهای اون افراد اون جامعه به گونه ای تسخیر میشه که خود اون اکثریت آحاد یک جامعه ای غیر از آنچه که ایالات متحده و غرب میخواهد رفتار نکند.
آقای دکتر، من یه توصیه خدمت بینندگان بکنم. شماره تلفن ها و دورنگار برنامه تا چند لحظه دیگه روی گیرنده‌هاتون ظاهر میشه. اگر مایل هستید در همین بحث، یعنی بعد شماره ها ظاهر شد، اگر مایل هستید در همین زمینه از آقای دکتر عباسی سوالی بکنید یا حتی اظهار نظری دارید، خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. میتونید. اما سوال بعدی آقای دکتر عباسی این است که آیا این سه مرحله‌ای که شما گفتید، استعمار کهن، استعمار نو و عصر جدید که نمیدونم حالا هنوز اسمی براش در نظر گرفتیم یا نه، آیا این سه شکل متمایز است از نوعی هژمونی و استیلا طلبی یا هر یک مکمل دیگری است؟ به عبارت دیگه، وقتی در استعمار نو میبینیم اهرم سیاسی و اقتصادی عمل میکنه، معنای آن نیست که اهرم نظامی به کلی برداشته شده یا اینکه به کلی برداشته شده، سوال من. و در مرحله سوم باز میبینیم عوامل سیاسی، اهرم سیاسی و نظامی هم همچنان هست. این گونه است که بنده فرض میکنم.
بله کاملا به این معناست که در واقع اینها هستند. امروز کمپلکسی از اینها و در واقع معجونی و به صورت مرکب از همه اینها به کار گرفته میشه. در واقع شما ببینید در پهنه دنیا، ایالات متحده در ژاپن، در اوکیناوا، در کره جنوبی، در فیلیپین نیرو داره، تا گوام، تا این سو در خلیج فارس، در افغانستان، در آسیای مرکزی، در ترکیه، و یعنی در واقع اون سیطره و به اصطلاح ابعاد هژمونیک از بعد نظامی رو در مدل و به اصطلاح شاخصه استعمار کهن رو حفظ کرده. اونجایی که لازم هست پایگاه داره و حضور فیزیکی نظامی.
خیلی متشکر. ظاهرا تماسی داریم که بینندگان عزیز با ما تماس گرفتن. سلام، عصر شما بخیر.
سلام خدمتتون و خدمت مهمان عزیزتون جناب آقای دکتر عباسی. سلام و عرض ادب خدمتتون.
خیلی متشکر هستیم. اگر ممکنه خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید کجا تماس میگیرید.
عباس هستم از کشور سوئیس.
آقای
عباس از کشور سوئیس.
آقای عباس از کشور سوئیس. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
در این جراید و در این خبرهای خارجی ما می‌شنویم که آمریکا مثل که قصدی داره یه حمله‌ای به ایران امکان داره انجام بده. خواستن این برنامه حمله که میخواد به ایران انجام بده، ما در مقابلش چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ نمیخواستم از تلویزیون میشنم از خدمت آقای دکتر.
خیلی متشکر جناب آقای عباس از سوئیس، بیننده عزیز ما. خب ما سوالو میذاریم به عهده آقای دکتر عباسی پاسخ بدن. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. البته این رو عرض کنم که غیر از آقای عباس، ما بینندگان دیگری هم داشتیم که ظاهرا تحت تاثیر موج تبلیغاتی که در کشورهای غربی، البته حقم دارن، روزنامه های اونجا رو میخونن، رادیو تلویزیون اونجاها رو میبینن، این نشانه ها رو اونجا در تماس هستن، باش مایل بودن بدونن چقدر اصلا امکان چنین حمله‌ای وجود داره.
لازم هست این رو. من تشکر میکنم از این بیننده عزیز و هموطن گرامیمون. به همه بینندگان عزیز و هموطنان عزیزم این مسئله رو به صورت کارشناسی، آنچه که من ارائه میکنم به عنوان رئیس مرکز بررسی های دکترینال امنیت بدون مرز در کشور جمهوری اسلامی، یک نظر کارشناسی و برایند عملکرد تیم های متعدده، یعنی صرفا گمانه‌زنی دانشگاهی نیست. به این معنا که عنایت داشته باشید، اولا قبل از حمله به ایران، ایالات متحده باید به عراق حمله کنه. صورت بندی تغییرات به اصطلاح تغییر و تحولات در منطقه در روابط بین الملل، اول باید تکلیفش رو با عراق حل کنه. پس تا زمانی که به عراق حل نکنه، امکان حمله به ایران وجود ندارد. این یک. حمله به عراق قطعا تا دو ماه آینده، یعنی تا دو ماه آینده امکان این که حمله صورت بگیره وجود نداره،
به دلیل
شرایط جغرافیایی. اساسا در منطقه‌ای که خاورمیانه نامیده میشه از نظر استراتژی نظامی، زمانی میشود حمله کرد که به اواخر مرداد و در واقع شهریور رسید عملیات صورت بگیره، برای تثبیت عملیات کار بکشه به پاییز و زمستان. گمانه‌زنی ها رو مرکز مطالعات استراتژیک روس‌ها در پاییز پیش بینی کردن. به هر جهت که بعدا ما حتما به قضیه عراق در برنامه‌های بعد خواهیم پرداخت به صورت مفصل، اما واقع امر اینه که حتی اگر ما فرض رو بذاریم که در شهریور ماه به عراق حمله بشه، تثبیت آنچه که در عراق حمله نظامی نامیده میشه، سرنگونی دولت صدام، تغییر حزب بعث، تغییر و تحول در اونجا، ایجاد حکومت ملی در اون کشور، حتی اگر به چند پایه،
البته اینا با فرض موفقیت،
تمام بحث فرض
با فرض موفقیت
عملیات، حداقل یک سال اون تثبیت طول خواهد کشید. عنایت داشته باشید از فرض کنیم 2 ماه دیگه اینها حمله کنن، از لحظه که حمله کردن 1 سال تثبیت آنچه که عملیات در عراق خواهد بود 1 سال، پس میشه 14 ماه دیگه تا زمانی که اینها عین بعد از افغانستان یک فرصتی پیدا کنن سرشون رو بخارونن. توی اون مقطع باید ببینیم آیا موفق شدن عراق رو تثبیت کنن یا نه. وضعیت عراق با افغانستان متفاوته. عراق ارتش مجهز داره، 1 میلیون نفر ارتش داره، ساختار دولت متمرکز مرکزی داره
و اپوزیسیون غیر منسجم
و در واقع بهانه ها هم اینقدر اندازه بهانه بن لادن و بهانه القاعده و ملا عمر و همچنین برج های ورلد ترید سنتر سنگین نیست که بتواند در واقع ائتلاف ایجاد کنه. عنایت دارید، دو هفته گذشته انگلیس نیروهاش رو از افغانستان عقب کشید به دلیل اینکه توجیه پذیر نبود برای مجلس عوام این کشور که بالاخره اینا اونجا چه کار کردن. لذا خود ائتلاف برای مقابله با تروریسم امروز شکننده شده. گردابی که در فلسطین اسرائیلی‌ها درش اسیر شدن شدیداً آمریکا رو زمینگیر کرده. لذا همین عوامل دست به دست هم میده. پس حداقل 1.5 سال دیگه تا اون زمانی که این سوال رو شما از ما بپرسید وقت داریم. پس از اون 1.5 سال ببینید دو رابطه، آنچه که شما میشنوید تحت عنوان گیم وار، بازی جنگ در سیاست و روابط بین الملل، من یکی دو بار دیگه هم تو این برنامه اعلام کردم، در رابطه لانچستر، دو تا، یک رابطه مایکامر، یکم رابطه لانچستر. در رابطه لانچستر که اخیراً تقریباً قبل از عید دوستان ما تیم کارشناسی بازی جنگ کردن، فقط در یک گام کوچیکش من به شما عرض میکنم و به همه هموطنان عزیزم که هزینه حمله به ایران 1836 بار، من این رو قبلا تکرار کردم تو این برنامه، 1836 بار بیش از هزینه حمله به عراق خواهد بود. فقط دی جی زد ها
ببخشید، هزینه حمله به عراق چند برابر هزینه حمله به افغانستان؟
خیلی خیلی زیاده. عرض میکنم یه نمونهش رو الان خود بینندگان عزیز مقایسه کنن. دی جی زد، دیسیجنیتد گراند زیرو، صفر زمینی منتخب. صفر زمینی منتخب گام اولی است که در هر حمله نظامی باید بزنن اونها رو منهدم کنن، فرودگاه ها، سدها، پل ها، تاسیسات ثابتی که قابل تحرک نیست. افغانستان هیچ کدوم از این زیر ساختا رو نداشت. عراق هر قدر داشته باشد، در ایران 1836 بار این زیرساخت ها بیشتره. یعنی اینقدر توان باید بگذاره از نظر هوایی، موشکی، دریایی و نیروی مسلح که بتواند این زیرساخت ها رو منهدم کنه. تازه اول درگیری نظامی اصلی است. یعنی شما زمانی درگیری نظامی اصلی صورت میگیره که اون دی جی زد ها کاملا منهدم شده باشه. پس یک چنین هزینه ای نسبت این 83,000 نیرویی که پای کار بودن، بخششون در کشور افغانستان عمل کرد، نسبت این بیش از 200,000 نیرویی که بایستی پای کار بیارن برای حمله به عراق، یقینا مجموع کل نیروهای واکنش سریع آمریکا، یعنی عین 666,000 نفر رو بایستی در منطقه داشته باشد که بتواند آماده کند خودش رو برای حمله به ایران. ضمن اینکه همچنان اینکه هزینه، گفتم نه هزینه مالی است، هزینه نظامی شامل تمام توان تسلیحاتی، تمام توان اقتصاد ملی آمریکا، تمام توان سیاسی ملی آمریکا و تمام توان اجتماعی ملی آمریکا
و توان حیثیتی و
بله.
اعتباری
به دلیل
این
که نخواهد توانست جنگ رو با ما، عرض کردم عراق رو 1 سال ما فرض رو برای میذاریم بتونه تثبیت کنه، در مورد ایران قطعا اینگونه نخواهد بود که بتواند در کوتاه مدت.
این هم عرض کنم خدمت برادر عزیزمون بیننده محترم آقای عباس که سهم اروپا در مخالفت با حمله آمریکا به عراق و به طور کاملا اولا به ایران، آنچنان که بسیاری از مقامات در مصاحبه با خود ما در همین برنامه گفتند و در برنامه‌های دیگر نباید فراموش کنیم.
همین امروز من قطع می‌کنم،
تماس داریم.
همین امروز وزیر امور خارجه فرانسه در سوریه اعلام کرده که ما با این عملکرد آمریکا موافق نیستیم و یک بخش از این قضیه.
شرودر در آلمان هم قبلا در مورد عراق گفته بودن و مخالفتشون کرده بودن. سلام، عصر شما بخیر.
درود بر شما. من از آمریکا زنگ میزنم. من طی چند هفته گذشته بعد به سخنان آقای دکتر عباسی که گوش میکنم، بیشترین تکیه ایشون رو مسئله استعمار و استثمار هست. پرسش من یکی اینه که باید در نظر داشت که استعمار و استثمار یه طرف قضیه قدرت و توانایی است، یه طرف قضیه ضعفه. ولی در اگر ما از تاریخ مدد بگیریم و به تاریخ کشور خودمون برگردیم، خواهیم دریافت که خب همین کار عرب ها با ما کردن و 1400 سال پیش آمدن و ما را استثمار و استثمار کردن و اندیشه ای تخمی بذری در ایران کشیدن پاچیدن که هنوز اون اندیشه در کشور ما رواج داره و ما پیدایش و آفرینش رو از دیدگاه به صلاح فاتحین کشور خودمون میبینیم. حالا آقای دکتر مثال زدن که پاکستان، ترکیه، افغانستان هر یک به نوعی استعمار شده هستند، ولی در اون رساله منطقه خاورمیانه فرموش کردن که ایران چطوری میتواند که در مقابل کشورهای به اصطلاح مثل آمریکا و اروپا فقط این یک کشور باشه که آزاد بشه. و من میخوام به یاد ایشون بیارم که خود انقلاب اسلامی در به اصطلاح یک پدیده‌ای بود که به توسط غربی‌ها از باورهای ما استفاده کردن و ما رو در مقابل کشور شوروی اون زمان قرار دادن، چون تنها چیزی که میتوانست جلوی هجوم شوروی رو به خلیج فارس بگیره باورهای مذهبی بود و این از این باور استفاده کردن. و انقلاب خودش یک نوع استعماری است که از نظر انگیزه فکری دوبر بیگانه استفاده کردن و ما رو از کاروان ترقی به عقب روندن.
آقای داریوش من عرض بکنم که جناب آقای داریوش خیلی متشکر، من عرض بکنم که تعریفی که شما دارید از انقلاب میدید شاید اولین بار هست که این تعریف داره ارائه میشه. من توجه شما رو به بعضی اظهار نظرها جلب میکنم. آقای آنتونی پارسونز، آخرین سفیر انگلیس در ایران در زمان شاه، در کتاب سقوط و قدرت معتقد است که اصیل ترین انقلاب هایی که در تاریخ رخ داده است انقلاب اسلامی در ایران است و ما نداریم نمونه دیگری که فرمایش شما رو مطرح کرده باشه. به هر حال آقای دکتر نظرتون چیه؟
البته همونطور که شما فرمودید افرادی مثل نیکی کدی که یک انقلاب شناس در واقع بزرگ آمریکایی است که روی انقلاب ایران زیاد قلم زده، مهمترین فیلسوف اخیر فرانسوی ها، یکی از فیلسوف های پست مدرنشون میشل فوکو که دو بار بعد از انقلاب به ایران آمد، ایشون نوشت این یک انقلاب پست مدرن بود. مشخصه اصلی پست مدرن بودن انقلاب اسلامی رو در این میدونست که این انقلاب در واقع سوسیالیسم شرقی و کپیتالیسم، لیبرالیسم و ناسیونالیسم غربی رو بر نتافت، یک راه سومی رو ایجاد کرد و در سفر مجددش به ایران اعلام کرد این انقلاب حتی پست مدرن هم نیست، بلکه ترانس مدرن هست. لذا ببینید انقلاب شناسای بزرگ دنیا معتقدن که انقلاب از حیث ریولوشن یک پدیده مدرنه و آنچه که اینجا انقلاب اسلامی نامیده شد یک چیزی خارج از پروسه های مدرن هست، یعنی خارج از آنچه که تریدیشن، سنت، مدرنیته و پست مدرنیته نامیده میشه. به این معنا نیست که لزوما بایستی از سنت رفت و مدرنیته و از مدرنیته و پست مدرنیته، یک راه جدیدی است و در واقع یک فراروت جدید. این یک نکته. بعدی این که این تصور که ما احساس کنیم واقعا انقلاب اسلامی رو غربی ها در مقابل شرق رقم زدن، این هم نیست. مورد سوم هم که لازم هست من اشاره کنم اینی که ما از کاروان رشد و ترقی که شما میفرمایید به هیچ وجه عقب نیستیم.
حالا آمارهایی که در زمینه رشد و توسعه هست،
نه اساسا رشد توسعه،
آقای داریوش هنوز ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای داریوش، صحبت آقای دکتر عباسی رو شنیدین. به هر حال شما عنایت دارید که اتفاقاتی که در 23 سال گذشته در ایران افتاده که یکی از اونها دفاع مقدسی بود که در برابر تمام قدرت‌های خود شما اشاره کردید در چنین منطقه‌ای ایستادگی کرد، نشانه این از این بود که نیرویی که انقلاب آزاد کرده در ایران نیروی انکارناپذیری است. قبول ندارید؟
بله، من البته شما خواستید مثال بیارید از غربی ها برای تایید و مشروعیت انقلاب. نه. شما چرا از خود ایرانی ها و دانشمندان ایرانی و کارشناسان ایرانی استفاده نمی کنید که ببینید راجب انقلاب؟
چون شما اشاره کردید این که غربی ها چنین گفتن، من خواستم از شما نمونه هایی بیارم که اون غربی ها دلیل نداره که اینها رو به هر حال اونها در کشورهاشون برای تاریخ
من شده. یه نمونه ای که خودم به عنوان یک افسر نیروی هوایی در آنجا بودم براتون توضیح بدم. همزمان با زمانی که در ایران مرگ در آمریکا میگفتن و پرچم آمریکا را آتش میزدن، توده مردم به خشم علیه آمریکا وادار میکردن، ساعت 12 شب هواپیماهای آمریکایی در فرودگاه بندرعباس به زمین میشستن و تجهیزات نظامی به ایران میدادن.
بله، والا ما این هم چیزی رو اول
نمیشتیم.
حالا آقای دکتر عباسی،
این اون مقطع تو خود روزای انقلاب برجت فکر نمیکردن کشور از دستشون بره.
نه، ایشون به قبل از پیروزی انقلاب اگه اشاره میکنن،
قبل نه، خب بله. حتی تو هین انقلاب، چون بله. حتی اینا فکر نمی‌کردن که کشور از دست اینها بیرون بره. و وقتی احساس کردن کار کاملا داره از دستشون خارج میشه، شما عنایت دارید. ما F16 خریدیم، F16 رو به ما ندادن. تامکت ها و F14 هایی که خریداری شد، بخش قابل توجهش تجهیزات بعدیش، موشکای فونیکسش نیامد. خب فانتوم هایی که داشتیم بخش قابل توجهش نیامد. ما بیشتر عمدتا فشارمون روی اون سوپرسونیک های F5 بود. در نیروی دریایی هم میدونید زیر دریایی هامون نیومد، اون اسپرانسا مون نیومد. ایتالیا هم قرارداد استابل داشتیم، اون پروژه ها رو به ما نداد. خب خود شما عنایت دارید. با توجه به چنین وضعیتی در واقع به این معنا نیست که استمرار داشت. من عرضم فقط اینه که نوع و مدل و روایت جدیدی ارائه شد و این روایت جدید موفق بود. اگر شما منظورتون از عقب موندن از قافله ترقی، قافله ترقی و رشد مادی است، بنده عرض میکنم اونجایی که شما حضور دارید ایالات متحده، کافیست شما یک هفته فقط به شبکه جهانی بلومبرگ، به تحلیل هایی که استراتژیست های اقتصادی در این شبکه ارائه می کنند، به آنچه که اکانومیست ریدرز دایجست می نویسه، به وضعیتی که الان اقتصاد آمریکا به عنوان سردمدار قافله رشد و ترقی مادی داره عمل می کنه، نگاه کنید ببینید آیا واقعا این رشد هایی که امروز در بسیاری مثل کشور کره جنوبی رشد های پفکی، آیا این رشد بنیادی است یا این رشدی که ما در ایران داریم با این حجم از فشاری که به ما اومده، عقب ماندگی های اقتصادی و ظاهری داریم، اما بنیادن در مبانی فکریمون، در مبانی فکری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دیدگاه ها و دکترین ها و پارادایم های جدیدی رسیدیم که قادر هست به چالش بکشه اون توافق و اون سیطره طلبی و هژمونی رو. لذا یک مقدار نگاهمون رو به مقوله کلیدی و مسئله جدی بحث در واقع پیشرفت و توسعه، نگاهمون رو باید عوض کنیم. صرف نگاه مادی و در میزان GNP و سایر گزاره‌ها ارزش امروز تلقی نمیشه. اینها صورت ظاهر تمدنه. تمدن جسدی است که روحی داره به نام فرهنگ. این فرهنگ امروز در اکثر ملت‌ها از دست رفته است، چون از خودشون مبنای اولیه فکری ندارن. اینم که شما فرمودید مثلا ما 1400 سال پیش استعمار عرب ها آمد اینجا، ببینید ما از عرب ها اسلام رو گرفتیم. اسلامی که امروز دست ماست، اسلام نابی است که خود اعراب هم از اون محرومند. دلیلش هم این نیست که اونها تونستن این رو به ما تحمیل کنن، بلکه با ذات ما هماهنگ بود. تنها جایی که در دنیا بت پرستی نمونه نداشته ایران قبل از اسلامه. این یک افتخار برای ایران محسوب میشه. دو گزاره رو رقم میزنن، میگن در ایران چیزی به نام شمنگرایی در 7000 سال تاریخش وجود نداشته. ایرانی ها اساسا اصالت به جادو و خرافه و نوع شمنگرایی رو قائل نبودن. دوم اینکه ایرانی ها تنها ملتی بودن که بت پرست نبودن. لذا نگاه اهورامزدایی که در اوستا و در یشت ها و دیدگاه های در واقع زرتشتی ها میبینیم، این دیدگاه زمینه و بستر مناسبی بود از حیث وضعیت در واقع مذهبی که اسلام وقتی اینجا آمد مردم ما گرفتن. مردم ما اگه قرار بود در تحت تسلط اون استعمار و استثمار چیزی از دست بدن، باید زبانمون هم از دست میدادیم. چطور مصری که این فرائن اونجا این قدرت و عظمت رو داشتن و همچنان اون ابوالهول و اون در واقع اهرام ثلاثه اون قدرت و قابلیت رو اونجا میبینیم، توریست ها وقتی میرن میبینن، چطور شد زبان عربی امروز زبان اون ملت و تمدن از بین برد؟ اما اسلام وقتی به ایران آمد این قدرت رو داشتیم که خوبی های اسلام رو بگیریم، زبان فارسی رو حفظ کنیم.
حتی آقای دکتر عباسی،
دومین زبان بزرگ جهان اسلام،
تاریخ آرتور اشپوتلر بله. که مورخ معروف آلمانی است، در مورد سه سده اول سده اسلام صحبت میکنه، اشاره دارد که در ایران هیچ کجا مقاومت مردمی در برابر اسلام وجود نداشته. اگر مقاومتی هم بوده مقاومت دولتی و ساسانی بوده. بعد در مورد اشاره که بیننده عزیز ما آقای داریوش کردن که خیلی متشکرم از تماسشون، به اون حوادث باید به سفر جنرال هایزر به ایران بله. تمهیداتی که برای کودتا تدارک دیده بودن و حتی عملیاتی که تا زمان اشغال سفارت آمریکا در تهران صورت گرفت اشاره بشه. نمیخواید اشاره کنید؟
من قبل از اینکه به اونا اشاره کنم، چون این دوست عزیزمون نظامی بودن، من میخوام به یک نکته اشاره بدم. شما در نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی خاطرتون هست هر چه دستورالعمل، منیفست و فیلد منوال بود تماما آمریکایی بود. یعنی در واقع با ادبیات و نرم افزار آمریکایی اون سیستم نظامی ما میگشت. امروز در این کشور این گونه نیست. تنها کشوری که در دنیا برای خودش دستورالعمل ثابت داره، اگر هواپیمایی هم از کسی بخره اون کتاب دستی اون هواپیما رو داره، ولی تاکتیک هایی که با اون هواپیما اعمال میکنه مربوط به خودش هست. این استثنایی ترین شرایط، این اون گزاره نشرقی نغربی بودن یک ملتی که به شهادت دوست و دشمن در پهنه روابط بین الملل ما امروز مستقل ترین ملت دنیا هستیم. همین که در واقع زیر سیطره هیچ کس از جمله ابرقدرتی مثل آمریکا نرفتیم و نخواهیم رفت و یک گوشه هایی از تفکر ما که دیگران ازش وام گرفتن موجب رهایی اون ملت ها میشه، خودش حکایت از این داره که ما این قابلیت رو داریم که استقلال داشته باشیم. من قبول دارم ما مشکلات اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی و سیاسی عدیده‌ای داریم که بخشش حاصل فشارها و این محاصره ها و گزاره ها بوده، اما به واقع باید عنایت داشته باشید که در واقع ما تونستیم روی پای خودمون بایستیم. پیش بینی کرد رهبر فقیر انقلاب ایران فروپاشی شوروی رو، دیدید محقق شد، نامه‌ای که فرستاد برای گورباچوف، امروز هم اینجا این داره محقق میشه. ما امروز فروپاشی ایالات متحده رو کاملا با آمار و ارقام داریم میبینیم، هشدار داریم میدیم به دنیا. و مشخصا عنایت داشته باشید همه این قدرت‌های مادی بزرگ که رشد و ترقیشون خیلی صورت ظاهری داره، چون از درون کرم خورده هستن و سرطان از درون پیکری سیستمی اینها رو همچون قانقاریا داره میخوره و از بین میبره، یقینا وارث حقیقی زمین به تعبیر قرآن مستضعفینی هستن که سردمدار تفکرشون امروز ما هستیم.
خیلی متشکر از بینندگان عزیزی که با ما تماس داشتن، به خصوص آقای داریوش از امریکا و توجهی که به برنامه داشتن. برگردیم به بحث در حقیقت محور اصلی بحثمون که ناتمامان و اون بحث استیلا طلبی یا هژمونی آمریکا در جهان. خب آقای دکتر، در سه مرحله که شما اشاره کردید، آمریکا از کدام مرحله وارد عرصه هژمونی میشه در 150 سال؟
به صورت عمده آمریکا با در واقع جایگزین میشه، یعنی اون جایی که دیگه بعد از به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم انگلیس و فرانسه ضعیف شدن، نتونستن مستعمراتشون رو حفظ کنن، آمریکا آمد اون خلع رو پر کرد با همون شکل سنتی، استعمار سنتی و استعمار نوین. اما آنچه که آمریکا رقم زد و بس داد، مدل انحصاری فرایندی بود که امروز بهش میگیم تهاجم فرهنگی.
بله.
در پروسه تهاجم فرهنگی یک استثمار داشتیم و یک استعمار.
بله.
مقوله‌ای بهش اضافه شد به نام استحمار.
بله.
در واقع در این
یعنی
پروسه
کوچک انگاری
و تحمیق ملت‌ها و پس نگه داشتنشون و بر تفکر و باورهاشون حکومت کردن. ملتی که با رأی خودش، ملتی که با نظر خودش غرب رو بر به تابه، آمریکا و منویات اون رو بر به تابه، این ملت نیاز نداره دولت براش انتخاب کنید، این ملت نیاز نداره اشغال نظامی بشه. ملتی که اندیشش رو از غرب میگیره، همه چیزش رو از غرب میگیره، باورهاش غربی است، به همین نسبتی که امروز بنده اینجا کت و شلوار میپوشم غربیم، اسپاگتی و مثلا بیفتک و پیتزا میخورم غربی هستم. خب اشکالی نمیگیریم به این. ممکنه ما در فرایند لیبرالیزه شدن، سکولاریزه شدن و سایر گزاره ها هم به همین نسبت همه چیز برامون علسویه باشه. نه. اون روزی که باور ما آمریکایی است، نیاز نداره آمریکا اینجا پایگاه بزنه یا در هر ملتی دیگه. اینجاست که فرایند به این مرحله رسیده و در واقع آمریکا امروز پهنه و گستری اصلی برای هژمونی رو از این گزاره استحمار استفاده میکنه و از فرایند تهاجم فرهنگی، یعنی باورها رو به اسارت میگیره، تک تک آحاد یک ملت رو و ملت‌ها رو به اسارت میگیره. ببینید الان شما اگر مثلا شبکه های تلویزیونی کره، فرض کنید آریرانگ کره رو ببینید، یا شبکه های تلویزیونی ژاپن رو ببینید، یا چین، یا حتی تا ویتنام رو ببینید، شبکه های ماهواره‌ایشون رو میبینید که اینها با موهای مشکی که دارن، این زردپوستا موهاشون رو کاملا بلوند میکنن، گروه های جاز و راک و موسیقی پاپشون، برای اینکه به هیبت غربی ها در بیارن، از لنزهای مثلا آبی استفاده میکنن در چشاشون. خب این ببینید تا کجا پیش رفتن که در ظاهرشون هر نوع تغییری رو برمیتابن. خب این نشان دهنده یک واقعیت سنگین هست که باور
شما در حقیقت دامنه موفقیت هژمونی آمریکا رو در این مراحل دارید.
بله. منتظرت پس از اون، پس از یعنی در زیر چتر کارکرد فرهنگیش، سیطره و به اصطلاح بعد سیاسی هژمونیک رو هم در نظر گرفتن و یک گام پایین تر از اون بعد نظامی رو، هر کجا لازم شد به صورت حضور سخت افزاری پایگاه نظامی میزنن، یک گام بالاتر دولت‌ها رو مصادره می‌کنن، دولت دست نشانده می‌گذارن و در گام کلانش ادبیات و نرم افزار فرهنگی رو.
خیلی متشکر. بیننده دیگری با ما در ارتباط هستن. سلام، عصر شما بخیر. خودتون اگه ممکنه معرفی کنید، بفرمایید از کجا تماس می‌گیرید.
الو،
بفرمایید.
سلام قربان، سلام به آقای دکتر و سلام به بینندگان شما.
موفق باشید.
بنده گودرزی هستم، اسفندیار گودرزی از شهر لاس وگاس امریکا زنگ میزنم.
خیلی محبت کردید آقای گودرزی.
عرضم به حضور شما کرده در مورد صحبتهایی که جناب دکتر میکنن، یعنی وارد بحث آدم بشه حتی بخشیش هم وقت زیادی لازم هستش. بنده علاقه من بودم در مورد صحبتهای گذشته آقای دکتر در باب بحر خزر که استدلالی که فرموده بودن به اون سریوار بگذرم ازش و به اصل مطلبی که امشب دارم بحث میکنم. در مورد بحر خزر 10 سال پیش که این جمهوری ها استقلال پیدا کردن حتما اونجا قراردادی صحبتی در باب آقای بحر خزر شده بود.
کی با کی آقای استنبول؟ کی با کی باید ببخشید؟
همون گذشته که جناب دکتر هم اشاره کردن.
آقای استنبول سوال من این است که منظورتون اینه که کی با کی باید صحبتی کرده باشه قراردادی گذاشته باشه؟ این روشن بفرمایید.
روسا
بله
با آذربایجان و اینا وقتی که 10 سال پیش خواستن استقلال پیدا کنن در اونجا وقتی که به اینا استقلال دادم بحثی هم شد و قرار دادم دلالت شد به اون قرارداد 50-50 گذشته. اگر میگن این آقایون میگن نه اونا چیکار کنن؟ رو کنن امید میفرمایین؟ متوجه نمیدونم. و جناب دکتر فرمودن که بله در گذشته ایران قدرت و توانایی اینو نداشت که 10% حتی استفاده بکنه. این یه چیز واضحه، درست 50-50 بوده ولی قدرت و توانایی اینو نداشته، اینو بنده قبول دارم. ولی اگر ایران و ایرانیان بخوان میتونن به برگردن به 10 سال پیش، این جمهوری هایی که استقلال پیدا کردن در اونجا در مورد بحر خزر هم صحبت شده. حالا این در اون مورد، اما در مورد بحث امشب و بحث گذشته همین در مورد امریکا اگه اجازه بدین ما باید اینجا 2 نکته رو توجه بکنیم. یکی صنایع اسلحه سازی، اینا سالها در سال چقدر هزینه میکنن و هر سال چقدر اسلحه سال پیش از رده خارج میشه. نه میفرمایید از خرابه های جنگ دوم جهانی دو اردوگاه متقاسم در عرصه جهان ما زاده شد. یکی اردوگاه به اصطلاح امپریالیستی تحت سیطره امریکا و دوم اردوگاه به اصطلاح سوسیالیستی زیر سلطه روسیه شوروی. کشورهای اروپای غربی که در جنگ به شدت آسیب دیده بودند زیر نفوذ مستقیم امریکا قرار داشتند و مستعمرات سابقان ها نیز با آنکه به ظاهر مستقل شده بودند به تدریج در حوزه عملی امریکا قرار گرفتند. چیزی نگذشت که اروپای غربی خاکستر نشین از خاک برخاست و با رهبری مردانی چون دوگل، آندر و غیره علم استقلال برافراشتند و چون هر یک از این کشورها به تنهایی قادر نبود به نیروی غادی چون امریکا هجوم آورند، این شد که پایه اتحادیه اروپا را به نام بازار مشترک اروپا بنا نهادند.
آقای
استنبول در ادامه اون اتحادیه های سیاسی واحد پول مشترکی را به وجود آوردند، اما تا دوگل حاکم بود در دروازه بازار مشترک بر روی انگلستان بسته ماند. بدین قرار رقابت شدید امریکا و شوروی در سطح جهان سبب پیدایش ابرقدرتی دیگر شد به نام بازار مشترک اروپا. با ورود شیر پیر خفته به بازار مشترک و با استفاده از تجربه دیرینه او این سازمان قدرت گرفت و به جنگ دو ابرقدرت دیگر برخاست. به تدریج جهان سوم مورد هجوم این سه ابرقدرت قرار گرفت. چیزی نگذشت که ظهور دو پدیده کاملا نوین معادلات اقتصادی و سیاسی دیرینه جهان را به هم ریخت. اول ضرورت صدور اسلحه به کشورهای جهان سوم و دوم ضرورت صدور سرمایه از کشورهای صاحب مواد اولیه به کشورهای قدرتمند. شایان ذکر است که تا پیش از جنگ جهانی دوم رشد تکنولوژی آنچنان سریع انجام نمی‌پذیرفت که اسلحه ساخت دیروز را برای امروز و اسلحه ساخت امروز را برای فردا مصرف ناپذیر و از رده خارج سازد، ولی بعد از جنگ جهانی دوم چنین موقعیتی را سبب شد. میلیاردها دلار سرمایه گذاری هر ساله در راه پیشبرد تکنولوژی اسلحه سازی و بی مصرف شدن هر ساله میلیاردها دلار اسلحه سال پیش ابرقدرت ها مجبور به صدور اسلحه خارج از رده می کند. هموطنان عزیز،
جناب اسفندیار خیلی متشکرم، توضیحات خوبی دادید. ما می خواستیم
چون بینندگان دیگری هم هستن که روی خط میخوان تماس بگیرن. حالا من فکر کنم اظهار نظر شما کاملا روشن شد و آقای دکتر عباسی متوجه شدن منظور، حالا تاکید بر حضور اتحاد اروپایی به عنوان قدرت و همچنین نقش اسلحه سازان در شکل دهی به این روابط. برصورت خیلی متشکر. همچنان اگه مایل هستین روی تماس، روی خط تماس باشید، آقای دکتر توضیح میدن بعد اگه لازم شد باز صحبت بفرمایید.
البته خب من تشکر میکنم از ایشون، قبلم که باز جناب گودرزی تماس گرفتن دارن، دو سه تا برنامه قبل بود در مورد خزر مبسوط بحث کردیم با هم. در مورد این موردی هم که فرمودید، بس مقاومت در مقابل هژمونی آمریکا با ایجاد اتحادیه اروپایی، که جناب آقای عبدالرشیدی ابتدای برنامه اشاره فرمودن که از فردا در اجلاس دوربان در آفریقای جنوبی وحدت آفریقا در واقع تیر خلاص برای زده خواهد شد و خاتمه خواهد یافت و اتحادیه آفریقایی از فردا شکل خواهد گرفت که دومین قطب قاره‌ای خواهد بود در برابر این هژمونی و سلطه طلبی. نکته که شما به حقیقت به اون اشاره فرمودید، سرعت کهنه شدن ساخت تسلیحاتی غرب بود که لازم بود این رو، اسلحه کهنه شده رو صادر کنن به سایر ممالک و این بخشی از جنگ افروزی ها و ایجاد اختلاف ها بین ملت ها هم در واقع بازار مصرف تسلیحات نیاز داره و این رو هم که شما به در واقع درستی بهش اشاره فرمودید. اما نکته ای که مهم هست در پهنه همه این تغییر و تحول ها، اون گزاره نرم افزاری و تغییر باور حرف اولو میزنه.
یعنی حتی اگر
بخش فرهنگی الان، حتی اگر قدرت نظامی هم یه جا حضور داشته باشه، دولت خودکامه هم باشد، ملت ها تا زمانی که باورشون دچار خدشه نشه، نه تبعیت از اون دولت های خودکامه میکنن، نه از اون قدرت نظامی بیگانه که حضور داشته باشه در واقع تبعیت میجوین. یکی از نکات کلیدی است که متاسفانه ازش غفلت شده. همواره اشاره من توی این برنامه و برنامه‌های دیگه این بوده که بایستی ملت‌ها نرم افزاری تهیه کنن و باورمند بشن. ما متاسفانه صورت سخت افزار رو می‌بینیم، اتومبیل رو می‌بینیم، هواپیما رو می‌بینیم، صد رو می‌بینیم و رشد و توسعه مادی قضیه رو می‌بینیم. اینها تمام نیاز دارن زیرساخت فلسفی یک ملت و یک تمدن قوی بشه. پس از اون استراتژی‌های خوبی در میاد، بعد میشه مبتنی بر اونها اداره کرد. اینه که سایر ملت‌ها چون زیرساخت فلسفیشون دچار صدمه شده و از این جهت دچار مشکل هستن، لذا کلونیالیسم و اون استعمار سنتی در جایگزینی خودش با استعمار نوین و امروز با نوع هژمونی جدیدی که صورت گرفته، غرب تمام اینها رو با هم داره جلو میبره. ولی واقع امر اینه که محقق نخواهد شد. یعنی پیش بینی و برآورد من اینه که محقق نخواهد
حالا
شد.
حالا یه سوال که من قبلا مطرح کردم که این سه مرحله یا سه فاز یا سه شکل در ادامه هم است یا مکمل هم، میبینیم قدرت نظامی آمریکا امروز به صورت موبایل، به صورت متحرک بله. در صحنه بین المللی عمل میکنه. به جای استقرار نیرو در یک کشور برای مدت طولانی که هزینه پادگانی داره، نیرو رو به صورت واکنش سریع بله. یا انتقال سریع یا موبایل RDF بله. عمل میکنه. در حقیقت ما میبینیم که همون شکل استعمار کهن به صورت ضربتی و سریع با استفاده از
پیشرفته و مدرن
و مدل انجام میشه. این رو هم توضیح بفرمایید. بله.
این هم در واقع برای کم کردن اون هزینه است. یک، برای اینکه بتونن در دو یا سه رزمگاه در آن واحد حضور داشته باشن و مستقر بشن.
پس هنوز وجود داره.
هنوز وجود دارد. ضمن اینکه عمده مناطقی که چالش جدی آمریکا با اونها خواهد داشت، دورترین نقطه رو از خاک آمریکا برمی‌تابند. برای نمونه منطقه خلیج فارس دورترین نقطه در روی کره زمین به خاک ایالات متحده.
درست، نقطه مقابل داره.
نقطه مقابلش در اون سمت کره زمین. حالا این بعد مسافت که بهش میگن فاصله بعید، لزوماً RDF Rapid Deployment Forces رو میپذیرد که نیروی استقرار سریع است که ما در فارسی حالا میگیم بهش نیروی واکنش سریع، که بایستی سریع بیاد در منطقه. دو گزاره هم داره. گزاره اولش اینه که بایستی به سرعت بیاد توی منطقه، در واقع واکنش سریع به این که خودشو برسونه توی منطقه. گزاره دومش اینه که در منطقه نبرد تحرک مثبت از خودش به خرج بده، که مدل اولش میشه لشکر 82 هوابرد آمریکا که فرض کنید از کارولینای شمالی پرواز میکنن، از ایالت جورجیا میان در فرض کنید مثلا صحرای کویت با چتر فرود میان توسط هواپیمای C-141 استان لیفتر، اما وقتی پیاده شدن تحرکشون محدوده. نیگان دوم نمونه شون لشکر 101 تهاجم هواییشون هست که این دیر میاد تو منطقه، سنگینه، فقط 400 دست فروند هلیکوپتر داره، ولی وقتی مستقر شد تحرکش در میدان نبرد زیاد هست. این در واقع در راستای همون موردی که شما فرمودید، یعنی همچنان گزاره‌های استعمار سنتی هم
وجود
در پهنه هژمونی کلان آمریکا
شاید اولویتاش یکم فرق
و هزینه رو ولی خب زیاد بالا میبره برای آمریکا.
انشاءالله پاسخ آقای گودرزی داده شده باشه که البته سوالی مطرح نکردن، اظهار نظر کردن، تشکر میکنیم. تماس دیگری
و تحلیل بسیار زیبا و اون روندی که فرمودن بسیار کارشناسی بود.
واقعا تحلیل اظهار نظر بسیار خوبی بود، متشکرم. و بر نکته خوبی هم اشاره کردن و اون اتحاد اروپایی. بیننده دیگری در تماس هستن. سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم که تماس گرفتید. مایل هستید اسمتون رو بگید؟ بفرمایید از کجا تماس میگیرید.
من فریبورد هستم از ایالت میشیگان آمریکا. مزاحمتون میشم، یه سوال داشتم برای آقای دکتر. این در رابطه با 13 استانی که از ایران جدا شده بود قبل از، یعنی توسط شوروی، بین بعد از اینکه دیوار شوروی فرو ریخت و شوروی از هم پاشیده شد، آلمان اومد آلمان شرقی رو دوباره گرفت و به خاک خودش اضافه کرد. چه دلیلی داره که ایران این مسئله رو دنبال نکرده که ما هم بتونیم اون شهرها رو دوباره از اونا پس بگیریم؟ خیلی ممنون از چلتون گوش بده. خدا ممنونم.
خیلی متشکر جناب آقای فریبرز از آمریکا. خیلی ممنون. سوال خب سوالی است مطرح کردن. بفرمایید.
من خیلی ممنونم از شما. این عزیزان ما در میشیگان، در دیترویت و اینها اونجا یک مقدار در اقلیتن. حالا عزیزانی که در کالیفرنیا هستن یک مقدار تعدادشون بیشتره، کمتر در غربتن. بله، من به شما سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم به شما و خانواده محترمتون. عنایت داشته باشید. ما در اهدام ترکمنچای و گلستان قرارداد امضا شده با کشور تزار روسیه اون موقع و این کشور را از دست ما رفت.
شوروی نبود، تزار روسیه بود.
لذا یک نکته. نکته دوم این که این که من میگم موضع رسمی جمهوری اسلامی نیست. این که من اشاره میکنم نظر یک آدم دانشگاهی است. اگر نظر من رو میخواید، من دنبال اینم که جمهوری آذربایجان مثلا بیاد به آذربایجان ما بپیونده، به تنه اصلی خاک مادر مثلا ترکمنستان به ما، ولی به هر جهت فرایند ملت سازی در اون کشورها محقق شده. لذا اگر ما ادعایی داشته باشیم دخالت در تمامیت ارضی اون کشورها محسوب میشه و از نظر قواعد روابط بین الملل خیلی مناسب نیست. لذا نهایت داشته باشید در اون کشورها پروسه ملت سازی صورت گرفته، داره دولت ملی هستن و ما بایستی این نکته رو در نظر داشته باشیم که هر نوع ادعای جمهوری اسلامی نسبت به اونها ممکنه تبعات بین الملل داشته باشه. ولی من به عنوان یک ایرانی دانشگاهی علاقه دارم که در واقع اونها به تنه خاک اصلی کشور بازگردن.
نظر شخصیتونه و این رو عرض بکنم که احترام به موافقتنامه‌های بین المللی، کنوانسیون‌هایی که بین کشورها امضا میشه، از اصول رعایت قوانین و حقوق بین الملل است. تشکر میکنم از توجه شما بینندگان عزیز به این برنامه. از آقای دکتر عباسی تا هفته آینده که باز در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار. آقای دکتر خیلی ممنون. خیلی ممنون. بحث ما شما باشه.